بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عن أبي جعفر الباغر عليه السلام قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إن من عبادي من يتقرب بالحسنة فأحكمه في الجنة. امام باقر علیه السلام فرمودند که خداوند متعال به حضرت موسی وحی کرد که یا موسی، برخی از بندگان من با عمل خیر و حسنه به من نزدیک می شوند، یعنی هر مقدار که خیر و حسنه انجام دادند به من نزدیکتر می شوند. من یتقرب الیه بالحسنه. در نتیجه فاحکمه فی الجنه، من جای استقرار و حضور و بقای این بنده رو در بهشت مستحکم میکنم، یا اون رو در بهشت حاکم میکنم. نهایتاً جای چنین فردی در بهشت است، کسی که با حسنه به من نزدیک میشود، نتیجه این نزدیکی حکم فرمایی در بهشت یا مستحکم شدن جایگاهش در بهشت خواهد بود. فقال موسی، حضرت موسی پرسید و سوال کرد یا رب ما تلک الحسنه، این کار خیر و نیکی که مایه تقرب الالله هست چیست؟ آیا هر حسنه ای؟ طبیعتاً حسنات انسان رو به خدا نزدیک میکنن، اما اون چیزی رو که به طور ویژه در این روایت بهش توجه شده این است که فرمود یمشی فی حاجت اخیه المؤمن. اون حسنه‌ای که مراد است، کار نیکی که منظور است، این است که انسانها برای حل مشکلات برادران دینیشون گام بردارن. یمشی فی حاجت اخیه المؤمن، برای برادر دینی و برای اعضای جامعه مؤمنین که البته فقط اختصاص به مرد مؤمن ندارد، مرد مؤمن یا زن مؤمنه، اگر در جریان پیگیری حل مشکلات مؤمنین قدم برداشتید به خدا نزدیک شدید. خواه وقتی شما گام برمی‌دارید حاجت او مؤمن برداشته شود و انجام شود یا انجام نشود، ملاک حسنه این است که شما برای او تلاش کنی. انسان‌ها اگر برای حل مشکلات مؤمنین گام برداشتن، خواه به نتیجه برسند یا نرسند، اینها محجورند و به خدا نزدیک می شوند و جای اونها در بهشت است. حاکمان بهشتند یا در بهشت پایه‌های حکومتی و پایه‌های استقرارشون مستحکم است. یمشی فی حاجت اخیه المؤمن قضیت ام لم تقضه، خواه برآورده شود اون حاجت یا نه. بارها عرض کردیم که تلاش برای حل مشکلات مؤمنین در جامعه امنیت آفرین است، ثبات ایجاد میکنه. انسان ها وقتی نیازهاشون برآورده بشه، از تهدیدات امنیتی و اجتماعی در امانند. انسان ها وقتی نیازهاشون برآورده بشه، در آرامش و ثباتند. یکی از اهداف بلند این گونه روایات، بست امنیت و ثبات در جامعه است. ما ضرورت شناخت در سیاست خارجی رو بررسی می کردیم که واجب است در گام اول در فعالیت سیاست خارجی شناخت اون عنصر یا سازمان یا دستگاهی که در این حوزه کار می کند شناخت کافی داشته باشد. از شناخت دشمن شروع کردیم، روایات و آیات رو بررسی کردیم. بعد از اشاره به مسائل عقلی در این زمینه عرض کردیم تجربه بشری هم در همین مسیر حرکت کرده است. به عنوان مهمترین شاخص برای تجربه بشری، اسناد راهبردی کشورهای مختلف رو بررسی کردیم که در اون ضمن توجه و تمرکز دادن به اسناد راهبردی کشورها به دشمن شناسی، پیچیدگی های معادلات سیاست خارجی رو هم مورد اشاره قرار دادیم. بعد از بررسی اسناد راهبردی برخی از کشورهای اروپایی، امروز قصد داریم سند راهبردی اتحادیه اروپا رو که از اون به عنوان سند قطب نمای استراتژیک یاد شده رو مورد بررسی قرار بدیم. بارها گفتیم که هدف از مطالعه این اسناد مراجعه به تجربه بشری در زمینه دشمن شناسی و آشنایی با پیچیدگی های مسائل حوزه سیاست خارجی است. اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی سیاسی است که از 27 کشور اروپایی تشکیل شده. تاریخچه این اتحادیه به جامعه اقتصادی اروپا که در سال 1957 با توافقنامه روم میان 6 تا کشور اروپایی شکل گرفت باز می‌گرده. در ابتدا 6 کشور در سال 1957 توافق کردند که یک اتحاد اقتصادی رو شکل بدن. پس از اون گام به گام کشورهای دیگه اضافه شدن و این اتحادیه بزرگتر شد و شکل امروزی رو به خودش گرفت. تقریبا در حوزه اتحادیه اروپا 451 میلیون شهروند یا مقداری بیشتر زندگی میکنن. این آمار مربوط به سال 2017 است، یعنی در سال 2017 451 میلیون شهروند در این حوزه زندگی میکردند. تولید ناخالص داخلی اتحادیه 19 تریلیون و 670 میلیارد دلاره. این اتحادیه در سال 1999 موفق شد یک واحد پول مشترک به نام یورو رو برای خودش قرار بده. این پول تا زمان فعلی در 19 کشور اروپایی به عنوان پول رایج شناخته میشه. البته در سراسر دنیا این پول متداوله. 19 کشور اون رو پول رایج خودشون میدونن و بقیه با پولهای محلی داد و ستد میکنند. 22 کشور از اعضای اتحادیه اروپا در حال حاضر عضو ناتو هستند. یعنی به لحاظ اقتصادی 27 کشور دنیا با هم اتحادیه تشکیل دادن، 19 کشورشون با پول واحد به نام یورو داد و ستد میکنن و 22 کشور به لحاظ امنیتی عضو اتحادیه ناتو هستند. خب این مجموعه 27 کشوره برای خودشون هر کدوم یک اسناد راهبردی دارن که بعضی از این اسناد ما توجه کردیم و ابعادش رو بررسی کردیم. امروز سند قطب نمای استراتژیک که مربوط به سازمان جمعی اتحادیه اروپا هست رو مورد دقت قرار میدیم. این سند در ژوئن 2020 یعنی 2020 به پیشنهاد دولت آلمان مورد توجه قرار گرفت و بررسیهاش آغاز شد و در مارس 2022 یعنی حدوداً بعد از 2 سال اندی به تصویب رسید. اتحادیه اروپا با تدوین سند قطب نمای استراتژیک به دنبال ایجاد چشمنداز مشترک یا همون فرهنگ استراتژیک در میان اعضای خود در حوزه امنیت و دفاع است. در حقیقت این نکته در این سند نهفته است که اتحادیه‌ای که با 6 کشور اروپایی در حوزه اقتصاد با هم همپیمانیش رو آغاز کرد، رفته رفته به پول مشترک دست پیدا کرد و 22 کشور که عضو ناتو هستند از وضعیت امنیتی خودشون ناراضی‌اند، با تدوین این سند در صدد هستند که در حوزه امنیتی و دفاعی هم یک همپیمانی جدید ایجاد کنند. تخصیص یا انتخاب پول مشترک، واحد پول مشترک به عنوان یورو، گامی اقتصادی بود در جهت مقابله با رویکردهای اقتصاد مبتنی بر دلار. اینکه دلار ارز رایج جهان بشه، این به مذاق اروپا خوش نیامد. اروپا در صدد برآمد که در اقتصاد به نوعی خودش رو از زیر یوغ دلار خارج کنه. امروز در مقطع کنونی مخصوصا بعد از تحولات جدید طی سالهای اخیر، علل خصوص سالهای 2020 به بعد که در اروپا یک جنگ جدیدی شکل گرفت و هدفش هم اروپاست به نام هجوم روسیه به اوکراین، اروپایی ها در صددند در حوزه امنیتی و دفاعی یک رویکرد مشترک جدید و یک پیمان و پیوند مجددی را آغاز کنند و این هم در حقیقت به نوعی برمیگرده به اعتراض کشورهای اروپایی به ناکافی بودن توان ناتو یا به ناکافی بودن اراده ناتو هر دو نکته هم درسته، برای تأمین امنیت اروپا. چون ناتو قادر نیست امنیت اروپا رو تأمین کنه، یا ناتو تحت تأثیر آمریکا اراده ندارد در جهت امنیت اروپا گام برداره، سند جدیدی رو به نام سند قطب نمای استراتژیک تنظیم کردن که در اون نگاه امنیتی و دفاعی در اروپا به طور ویژه و مشترک مورد توجه اعضا قرار بگیره. در حقیقت میتونیم اینجوری هم بگوییم که قطب نمای استراتژیک در یک جمله یک ابتکار جاه طلبانه است با هدف تقویت سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا. تا کنون اروپا زیر سایه قدرت آمریکا امنیت خودش رو تأمین کرده، امروز با این سند در صدد است که امنیت اروپا مستقل از آمریکا ابتکار عملش در دست کشورهای اروپایی باشه. این سند در صدد این است تا یک ارزیابی مشترکی از محیط استراتژیک و امنیتی اتحادیه اروپا رو تبیین کنه، ارزیابی مشترک بده که در محیط و پیرامون اتحادیه اروپا چه تهدیدات یا فرصت‌هایی برای این اتحادیه وجود داره. پس از اونجایی که این سند رو کرد و توجهش امنیتی و دفاعی است، در گام اول تلاش میکنه تهدیدات و یا رفتارهای خصمان علیه اروپا رو شناسایی و آنالیز کنه. روند تحولات جهانی رو هم مورد توجه قرار دادند در این سند موسوم به قطب نمای استراتژیک. چالش ها و تهدید ها رو هم مورد توجه و دقت قرار دادند که اروپا با چه تهدیداتی مواجه است، جهان با چه تحولاتی مواجه است، تحولات جهانی چه تأثیری بر امنیت و ثبات اروپا میگذارد و اروپا چگونه میتواند با مدیریت این تحولات منافع خودش رو تأمین کنه. با استفاده از ابزارهایی که اروپا در اختیار داره و با استفاده از توانمندی‌های مشترک چگونه از دایره چالش‌ها عبور کنند و آسیبی بهشون نرسه. پس مهار تهدیدات، مقابله با تهدیدات و افزایش فرصت‌ها هدف غایی این سند هست در عرصه های امنیتی و راهبردی، در عرصه های امنیتی و دفاعی. در مقدمه این سند ابتدا تنظیم کنندگان که از کشورهای اروپایی جمع شدن و کارشناسان ماهری در اون نقش داشتن، در ابتدا تلاش کردن ظرفیت و توانمندی های برجسته اتحادیه اروپا رو مورد شناسایی، تمرکز و دقت قرار بدن و این ظرفیت ها مورد تبیین و شرح و بسط قرار گرفته در مقدمه و به نوعی توجه دادن به همه کشورهای اروپایی که این ظرفیت ها رو نادیده نگیرن، بهش توجه کنن. پس از اینکه تصویری کلی از نحوه ادراک اتحادیه اروپا از تهدیدات در برابرش ارائه کردند و توانمندی ها رو هم برشمردند، به مصادیقی از این توانمندی ها یا تهدیدات توجه دادند. در این سند از روسیه به عنوان مهمترین تهدید و چالش یاد شده، مهمترین رویکرد خصمانه فعلا از سوی روسیه به عنوان به سمت اتحادیه اروپا صورت میگیره، از ناتو به عنوان مهمترین شریک دفاعی و امنیتی یاد شده. ببینید توی این دو عبارت کوتاه یک دنیا مطلب نهفته است. اولا روسیه به عنوان خصم و دشمنه، روسیه که خودش از کشورهای اروپایی است و تلاش کرده با رقابتی که با آمریکا داره جایگاه برتری در مدیریت جهانی به دست بیاره. خب این که روسیه با عملیات نظامی در اوکراین در برابر اروپا ظاهر شده، این جای تردید نیست. امروز بیشترین آسیب از رهگذر این اقدام نظامی متوجه اروپا است. اما این که از ناتو به عنوان مهمترین شریک دفاعی و امنیتی برای اتحادیه اروپا یاد میکنن، یک نکته قابل توجهیه. و اون این که ناتو شریک دفاعی قلمداد شده، تا پیش از این تنها سامانه دفاعی اروپا ناتو بوده، یعنی کشورهای اروپایی عمدتاً با برخورداری از پلیس محلی و سلاح‌های سبک در برابر تهدیدات بیرونی فاقد سازوکار لازم برای جنگ بودند. سلاح‌های کشورهای اروپایی عمدتاً با هدف تأمین امنیت در برابر تهدیدات جزئی و محلی یا داخلی کاربرد داشته. در حقیقت تمام توان دفاعی اروپا در کشورهای مختلف متمرکز بر توان پلیسی بوده، مقابله با چالش‌های داخلی بوده، مقابله با بی‌نظمی‌های در داخل بوده. اروپا فاقد ارتش بوده. کشورها هر یک از ارتش توانمندی که بتواند تهدیدات خارجی اونا رو به اندازه حجمی که دارن باهاش مقابله بکنه رو در اختیار نداشتند. اما امروز به نوعی میگن ما نه اینی که در صدد ایجاد یک ارتش هستیم، بلکه یک ارتش موحد و یک سازوکار دفاعی رو در اختیار داریم که با استفاده از اون در برابر تهدیدات بیرونی ایستادگی میکنیم و علاوه بر اون ناتو شریک ماست، یعنی حصه دفاعی و نظامی رو برای خودشون قائلند، در صدد گام برداشتن در جهت ایجاد اون هستند. علاوه بر این که حصه خود رو در اختیار دارند، ارتش رو برای خودشون یک ضرورت میدونند. ارتش یک پارچه اروپا رو یک رویکرد درست نظامی و امنیتی قلمداد میکنند، از ارتش واحد یا اون سامانه واحدی که به اسم ناتو برای دفاع از اروپا طراحی شده بود رو هم به عنوان شریک خودشون میدونن. اون رو دیگه الان در وضعیت فعلی اصل نمیدونن که بیان سامانه دفاعی اصلی اروپا ناتوست. نه خیر، سامانه دفاعی به خاطر تغییر و تحولاتی که در نظام جهانی به وجود اومده و ناتوانی هایی که این ارتش یعنی ناتو برای دفاع از اروپا داشته یا بی ارادی هایی که دولت آمریکا به خرج داده، اروپا رو به اینجا رسونده که از ناتو به عنوان مهمترین شریک یاد میکنه، نه به عنوان سامانه دفاعی، بلکه شریک سامانه دفاعی. خب اهداف قطب نمای راهبردی بسیار مهم است و لازمه که نسبت به این اهداف توجه داشت. این سند با درک واحد اعضا، یعنی اعضای اتحادیه اروپا، درک یک پارچه از تهدیدات، خصوصا تهدیداتی که در حوزه‌های امنیتی و دفاعی با اون مواجه هستن، و با تأکید بر این که کشورهای اروپایی یک هویت مستقلی دارن و باید از این هویت مستقل دفاع بکنند، در این سند با تولید این سند کشورهای اروپایی دو هدف مهم رو تحت تعقیب قرار میدن. یک، با تنظیم این سند در صدد از میان برداشتن تهدیدات و چالش ها هستن، مثل تهدیدی که به عنوان روسی ازش یاد کردن. پس سند دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا نگاه اولش به تهدیدات است، به دشمن است. اگر دشمن در این سند به عنوان یک هدف اصلی قلمداد شد و دشمن ستیزی و مقابله با دشمن در رأس اهداف قرار گرفت، پس باید سازوکار مناسب با برای ستیز با دشمن رو هم در این جدول و در این متن و سند مورد توجه قرار بدن. پس از میان برداشتن تهدیدات و چالش ها مهمترین هدفی است که در این سند یاد شده. ثانیاً، این سند به دنبال افزایش آمادگی عملیاتی و ایجاد ظرفیت برای اقدام مستقل، مستقل وقتی میگیم یعنی بدون اراده آمریکا، بدون اراده ناتو، میگن ما اگر رویکردمون در تقابل با دشمنه که این هدف اول بود، در هدف دوم باید برای تقابل با دشمن آمادگی ایجاد بکنیم، ظرفیت ایجاد بکنیم، تعمیق مشارکت در میان اعضا رو هدایت کنیم و طلب کنیم و ایجاد کنیم. اگر دشمن رو شناختیم، اگر آمادگی های عملیاتی ایجاد شد، توانایی ها بهبود پیدا کرد، با یک اقدام دست جمعی میتوان در زمینه بست امنیت اروپایی قدم برداشت و امنیت و ثبات رو در اروپا محقق کرد. پس این هدف، هدف بسیار مهمی است در همون چارچوبی که ما هم در سلسله مراتب مطالب حوزه سیاست خارجی گفتیم. اولین گام شناخت و شناخت دشمن است. هدف سند راهبردی اتحادیه اروپا که از اون به عنوان قطب نما یاد میشه، دو نکته برجسته است: دشمن شناسی و دو، ایجاد آمادگی برای مقابله با دشمن. در حقیقت اتحادیه اروپا در قالب این سند و این طرح به دنبال برطرف کردن نقاط ضعف سیاست دفاعی و امنیتی به شکل یک سیاست مشترک برای اروپا است تا انسجام لازم برای اقدام رو فراهم بکنه. سند قطبنما به لحاظ عملیاتی چهار هدف قابل توجه رو مورد تعقیب قرار داده. در این سند در حقیقت چهار هدف عملیاتی رو ما مشاهده میکنیم. اولین هدف عملیاتی توسعه نیروی واکنش سریع. دوم، تأکید و پافشاری بر همکاری های دریایی. سوم، ایجاد ظرفیت و قابلیت‌های ترکیبی برای مقابله با تهدیدات ترکیبی و هیبریدی، و چهارم اولویت بخشی به بعد نظامی فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی، مثل فناوری‌های مربوط به هوا و فضا، مثل فناوری‌های مربوط به حوزه سایبری و فناوری‌های مربوط به ضد اطلاعات، خصوصاً فناوری‌های مرتبط با رسانه‌های اجتماعی است. این چهار اقدام عملیاتی است که در این سند مورد توجه و تمرکز واقع شده. البته این اهداف عملیاتی در حقیقت مهندسی معکوس نقاط ضعف اتحادیه اروپا است. یعنی وقتی میگن توسعه نیروی واکنش سریع، یعنی امروز اروپا فاقد نیروی واکنش سریع است. وقتی میگن تأکید و پافشاری بر همکاری های دریایی، یعنی دور تا دور اروپا رو که آب فرا گرفته و هر تهدیدی ممکنه از مسیرهای آبی به اتحادیه اروپا هجوم بیاره، این تعیین همکاری ها فعلا مفقود است. با مهندسی معکوس میخوان این رو ایجاد کنن. ایجاد ظرفیت و قابلیت‌های ترکیبی برای مقابله با تهدیدات ترکیبی و هیبریدی به این معناست که اروپا فاقد ظرفیت و قابلیت‌های لازم برای مقابله با تهدیدات ترکیبی است. یا فناوری‌های نظامی در اروپا کمتر تا حالا مورد توجه قرار گرفته. هوش مصنوعی و فناوری‌های مربوط به فضا و هوا، اینها چیزایی است که با ارزیابی وضعیت جدید اروپا به نقص اونها در وضعیت امنیتی و دفاعی اروپا پی برده میشه. اروپا در مقابله با دشمن در این چهار حوزه ضعیف است و در صدد برطرف کردن این نقاط ضعف میباشد. ما تا اینجا اشاره کردیم به مقدماتی درباره سند راهبردی اتحادیه اروپا که هدفش در حقیقت بیشتر امنیتی و دفاعی است و در امنیت نقاط ضعف کاملا روشن شده و اساس این سند مبتنی بر دو روی کرد: دشمن شناسی و ایجاد ظرفیت های لازم برای مقابله با دشمن است. تا اینجا اشاره کردیم. انشاءالله ادامه مطالب رو در جلسه بعد تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.